به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. جمهوری اسلامی می‌گوید آنچه روز یک شنبه در مرکز غنی‌سازی نطنز اتفاق افتاد تروریسم هسته‌ای بوده. آیا اسرائیل پشت حمله به تأسیسات نطنز است؟ چون این حمله‌ای در گرماگرم مذاکرات ایران و کشورهای غربی چه پیامی برای چه کسانی دارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. اسلامی میگوید روز یک شنبه در شبکه برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز حادثه‌ای رخ داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید حادثه نطنز نشان دهنده ناکامی مخالفان مذاکرات ایران برای رفع تحریم هاست. این اقدام همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل صورت گرفت. کانال 13 اسرائیل در گزارشی به نقل از منابع غربی اعلام کرده این حمله خسارات جدی به قلب پروژه غنی‌سازی اورانیوم در ایران وارد کرده. هدف از شدین حمله در این مقطع زمانی چیست؟ برای گفتگو چند مهمان داریم. در ابتدا همراهیم با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از وین همراه ما هستند، و فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی نظامی که از همین شهر همراه ما، از واشنگتن همراه ما خواهند بود. آقای بیات، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع بکنیم. به نظر شما این حمله چه تأثیری میتونه بر فعالیت‌های اتمی ایران داشته باشه؟
اگر که این حمله به احتمال قوی سایبری، این قطع برق مرکز تأسیسات نطنز در اون حد بوده باشد که سالن‌هایی که توشون غنی‌سازی صورت می‌گیرد قطع برق داشته باشند و سانتریفوژا از کار افتاده باشند، عواقبش میتونه به نظر من بدتر از این باشه که انفجاری صورت بگیره. یعنی مثلا در مقایسه با انفجاری که در تابستان صورت گرفت، به این ترتیب که این قطع ناگهانی برق دستگاه‌های سانتریفوژ که به لحاظ مکانیکی بسیار دقیق تنظیم شدن و باید هدایت بشوند، اول از طرف این هدایت و تنظیمشون از بین میره و معلوم نیست به لحاظ مکانیکی چه اتفاقی بیفتد. و موضوع دیگه که اهمیت داره این است که غنی‌سازی در دستگاه‌های صورت میگیره که اینا معمولاً درجه حرارت بالای 60 درجه دارن، دقیقاً بالای 56 درجه، و قطع شدن برق و سرد شدن اینها معلوم نیست واقعا چه عواقبی داشته باشه. حالا اینکه تا چه حد
این که معلوم نیست چه عواقبی داشته باشه یعنی چی آقای بیات؟ من مصاحبه از خود شما همین امروز دیدم که گفتید عواقب خیلی جدی ممکنه داشته باشه اینکه این همه دستگاه تحت تاثیر قرار بگیره.
بله دقیقاً اینجوری هم، یعنی که اگر که واقعا این اتفاق به این ترتیبی که حدس زدن صورت گرفته باشد، عواقب جدی برای عقب انداختن برنامه هسته‌ای غنی‌سازی، در واقع برنامه هسته‌ای کلش، برای غنی‌سازی جمهوری اسلامی خواهد داشت. همونجور گفتم بدتر از انفجاری که در تابستان گذشته صورت گرفت. عواقب سیاسیش هم توش متصوره که قطعاً با هدف سیاسی هم این کار صورت گرفته، یک پیامیه. در واقع با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، در هفته‌های اخیر و دیروز به طور مشخص تکیهش رو این گذاشته که برنامه هسته‌ایش رو پیش و پیشتر میبره و به عنوان یک وسیله فشار ازش استفاده میکنه، اگر این کار اون طرف مقابلی که این کار رو انجام داده احتمالاً اسرائیل، در واقع به دو تا هدف میرسه. یکی این که برنامه هست به ضربه به غنی‌سازی جمهوری اسلامی میزنه، یکی دیگر این حربه رو که جمهوری اسلامی فکر میکنه با کاربردش میتواند به غرب فشار بیارد، با ایالات متحده فشار بیارد و اونا را وادار بکنه که وارد معامله بشن آنچنان که جمهوری اسلامی علاقه دارد، یعنی که موضوعات سیاست منطقی جمهوری اسلامی، دشمنیش با اسرائیل، با ایالات متحده و اینا جدی گرفته نشن. و با توجه به این وضع مسلماً از این لحاظ کسی که این کار کرده در واقع دوریلی پیش رفته و ضربه بزرگی میزنه، منتها دراز مدت طبیعتاً نخواهد، منتها لحظه تاریخیش البته الان مهمه.
ببینید وقتی داریم شما اشاره میکنید، میگین که دامنه این ممکنه وسیع‌تر از حملات پیشین در نتنز باشه. ما در 12 تیر 99 شاهد بودیم که به هر حال خرابکاری یا به هر حال انفجاری که مقامات ایران خیلی هم حالا راجبش توضیحات دقیق ندادند اتفاق افتاد. یک مرکز مونتاژ سانتریفیوژ سوخت که توی اون نیویورک تایمز گفت برنامه هسته‌ای ایران رو تا 2 سال با تأخیر روبرو میکنه. پیش بینی شده بود از در یک تحقیق دیگه که 1 سال زمان لازمه که جمهوری اسلامی به ظرفیت پیشین در زمینه در واقع سانتریفیوژ برسه و گفته شد که بیش از 1000 سانتریفیوژ رو از بین برد. دامنه این اتفاقی که امروز افتاده چه تأثیری از نظر زمانی روی برنامه اتمی ایران میتونه داشته باشه؟
این چه که اگر اینجوری که حدس زده میشه صورت گرفته باشه، قطع برق در جایی که سانتریفوژا کار میکنن، در این صورت همه سانتریفوژایی که در اونجا چه نسل یک چه نسلهای بعدی که اونجا برپا شدن، اینا همه از کار میافتن. به طور مکانیکی سخت قضاوت کنی که تا چه حد لطمه میده، قطعا لطمه میبینن، سر این تردیدی نیست. تا چه حد سخته. آن چیز که دیگه قلب بود که گفتم، در اثر بالا رفتن پایین رفتن درجه حرارت، اونم از طرف دیگر و عواقب دیگر. و
این طبیعتا شما این وسط یک رابطه میبینید بین این حملات، یعنی میزان شدت و حدت حملات به تدریج افزایش پیدا بکنه. شما ببینید استاکنس رو ما داشتیم که در سال 2010 اتفاق افتاد که همکاری گفته میشه همکاری اسرائیل بود با آمریکا، که اون خب دامنه تأثیرش خیلی زیاد بود. ولی بعد از اون در این حملاتی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده، به خصوص آنچه نتنز را هدف قرار گرفته، شاهد این هستیم که دامنش مدام داره گسترده تر میشه یا نه؟
بله، به نظر من این یک افزایشه. اولا موفق شد، به احتمال قوی موفق شدن با حمله سایبری رو شبکه برق سرتاسر ایران. به احتمال قوی نتنز از طریق شبکه برق سراسری تغذیه میشه و از یک طرف این، از یک طرف این که به کلی، یعنی باید حساب کنیم اگر اون شرطی که گفتم باشه، به کلی غنی‌سازی ایران در نتنز خابیده خواهد بود برای مدت زیادی، دقیقا نمیشه گفت قطعا چند ماهی اگر چنین بوده باشد. از این لحاظ میشه بگیم که این شدت حمله ها در واقع افزایش پیدا کرده در طول این مدت این سال ها. به این شدت هیچ وقت نبوده. شاید یه جمله اضافه کنم اینجا، البته خوبی جریان اگه بخوایم اینجوری بگیریم، یا باید بگیم یه جوری دیگه بگم، خوشبختانه خطرات جانی و زیست محیطی نخواهد داشت، زیرا که مواد رادیواکتیو آزاد نخواهند شد. این هم یک جنبشه که حداقل در حالت که پیش اومده حالت بدی نشه.
بایاس، به عنوان سوال آخر از حضورتون میپرسم، اگر قرار بشه این رو به عنوان یک دامنه در نظر بگیریم و اینکه به هر حال ممکنه که گسترده تر، یعنی به همون تدریج که پلکانی افزایش پیدا کرده، گام بعدی برای چنین حملات از نظر شما چی میتونه باشه؟ با توجه به اینکه به هر حال خیلی دنبال میکنیم و خیلی آگاهید به وضعیت به هر حال برنامه تو ایران،
با توجه به ناکارآمدی سیستم امنیتی ایران، با توجه به اینکه برخلاف اون که ادعا میکنه اشراف امنیتی ظاهرا ندارن، طرف مقابل میبینیم که اینجا اونجا اونجا دخالت میکنه، خب میتواند به راحتی عمل انجام بده. به نظر من اگر که جمهوری اسلامی روی برنامه هسته‌ایش اصرار بورزه، اگه سعی کنه این مسیر رو که الان انتخاب کرده بخواد واقعا ادامه بده، در پایانش جنگ خواهد بود. یعنی باید بگیم اینی که طرف مقابل این درجه
بالا پردن، حالا اینکه نتیجه اون اقدامات چی میشه آقای بیاتی قضیه است، اینکه در قدم بعدی ممکنه اونها چی بکنن. ببینید شما یه همچه اتفاقاتی وقتی خرابکاری اسمش گذاشته میشه، وقتی آقای صالحی میگه که این ترور هسته‌ای بوده، این از یک سطحی از نفوذ داره حکایت میکنه که قادر به کنترلش نیستن و نمیدونن که دفعه بعد از کجا میخوان. سوالی که من دارم اینه که اگر قرار باشه دوباره برنامه اتمی ایران هدف قرار گرفته بشه که توسط همین ها که تا این حد نفوذ کردن، چه چیزی رو ممکنه مشخصا هدف بگیره؟
واقعا سخت راجع به موضوع چیزی گفتن که اون طرفایی که حساب میکنن چه به کدوم قسمته. این حمله واقعا حمله خیلی بزرگیه. قدم بعدی مثلا میتونه باشه انفجار اینا، اما در تحلیل منطقه انفجار اینا خب اثرات زیست محیطی داره، همه کس به این راحتی همچی کاری رو نمی کنه. اما باید توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی باید بداند که در شرایط دشمنی شدید با بخش بزرگ از جهان نمیشه یک برنامه غنی‌سازی صنعتی رو دنبال کرد. همچی چیزی متصور نیست و با انتظار در نهایتش هم خطر جنگ کسب
نظر. بسیار خوب، ممنونم از شما بهروز بیات، کارشناس مستقل آژانس بین‌المللی اتمی که از وین همراه ما بودن. صحبت رو ادامه میدیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر مسائل نظامی و دفاعی که از واشنگتن همراه ما هستن. آقای ندیمی، از نظر نظامی به نظر شما این حمله چه اهمیتی؟
خب ببینید، الان جنگ‌های سایبری یک بُعد جدیدی از جنگ‌های نوین هستن و ابعاد مختلفی هم دارن. در این مورد خب از جنبه یک نوع حمله سایبری با پشتیبانی یک کشور انجام گرفته، اگر فرضمون فرض قریب به یقینمون این باشه که اسرائیل پشت این حمله بوده، بنابراین از امکانات بسیار زیادی برخوردار بودن. شبکه‌های کامپیوتری و شبکه‌های قدرت مراکزی مانند نتنز باید حتما از چندین لایه‌های حفاظتی برخوردار باشن و وقتی که یک حمله سایبری بتونه از این لایه‌های حفاظتی عبور بکنه و چنین خسارتی وارد بکنه، نشون میده که چقدر توانایی‌های این حمله سایبری بالا بوده و از طرف دیگه چقدر هنوز ایران از نظر سایبری آسیب پذیر هستش. با وجود این چندین بار حملات مختلف که شده بود، هم از نظر فیزیکی هم از نظر سایبری به برنامه اتمی ایران، هنوز همین امکان وجود داره. حمله استاکسنت رو اگر خاطرتون باشه در ژانویه 2010 میشه به عنوان اولین حمله سایبری در نظر گرفت به یک مجموعه فیزیکی، به یک مجموعه زیرساختار حیاتی که باعث تاثیر فیزیکی شد. اون زمان اون حمله به نرم افزارهای کنترلی برنامه هسته ایران در نتنز متمرکز بود و باعث شد که دور دستگاه سانترفیوژ ایران اینقدر بالا بره که بسیاری از اونها از بین برن. در این مورد خب اطلاعات خیلی کم هستش.
فقط من یه تصحیح هم بکنم خودم رو آقای ندیمی، در همین حمله استاکسنت بود که بیش از 1000 سانتیفیوژ ایران گفته شد که سوخت. من اون رو در واقع در مورد عملی اتفاقی که در 12 تیر افتاده بود گفتم، عذرخواهی میکنم و تصحیح. بفرمایید که به نظر شما از نظر نظامی این اقدام خودش به چه معنی میتونه باشه؟ چه پیامی داره؟ به کی میفرسته؟ به خصوص که همزمان شده با سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل، از سوی دیگر نخست وزیر کره جنوبی در ایران در واقع است برای حل و فصل مسائلی که مربوط به این هست. این به معنی اینکه یک اتفاقی داره در مورد برجام میفته، اما خب ممکنه که اسرائیل یا کشورهایی باشند که نگرانی هایی داشته باشند. این نگرانی ها به خصوص که در این مورد انگشت اشاره به سمت اسرائیل رفته، چه چیزهایی میتونه باشه و چه تأثیری داره روی کل این روند؟
خب یک موضوع خیلی ساده است که اسرائیل نگران بقای خودشه و ایران رو دشمن شماره یکیش میبینه. ایرانی که برنامه اتمی بسیار پیشرفته‌ای داره و طبق اسنادی که اسرائیل به دست آورده دنبال این بوده در سالهای سال 2000 میلادی که کلاهک هسته‌ای تولید بکنه که روی موشک‌های میان بردش نصب کنه، موشک‌هایی که بردشون به اسرائیل میرسن. پس هدف اونطوری که اسرائیل تحلیل میکنه، هدف از بین بردن اسرائیل هست. بنابراین طبق دکترین 1981 بگین، اسرائیل باید از هر روش ممکن از جمله حملات یک جانبه برای از بین بردن امکانات کشتار جمعی کشورهای متخاصم استفاده بکنه. در این مورد برنامه اتمی
ایران اینقدر اسرائیل رو نگران میکنه که تن به یک همچین اتفاقات میده. یه مجموعه اتفاق رخ داده دیگه. شما ببینید اتفاق 12 تیر رو داشتیم، بعد ترور محسن فخری زاده رو داشتیم، الان این اتفاق اومده. اگه برنامه اتمی ایران این حساسیت رو، این نگرانی رو در اسرائیل ایجاد میکنه. چرا مثل اون اتفاقی که در مورد روسیه که عراق رخ داد و کل برنامه اتمی عراق رو در واقع متوقف کرد رخ نمیده؟ چرا اصلا حمله نمیکنه اگر اینقدر از نظر نظامی برتری فکر میکنه داره، در این حال نگرانی داره و طبیعتا بقای خودش رو با برنامه اتمی جمهوری اسلامی در تضاد میبینه؟
ببینید، البته حمله به تاسیسات اوزیراک در مرحله نهایی یک برنامه بسیار طولانی تر بود. از سالهای دهه 70 میلادی اسرائیل دنبال دانشمندان اتمی عراق بود و اونا رو به هر نحوی از سر راه برداشت. در فرانسه در انبار تجهیزاتی که قرار بود به عراق بره خرابکاری کرد، انفجاری ایجاد شد. بنابراین می‌بینید که یک روندی به وجود اومد در طی سالها و در نهایت به بمباران تاسیسات اوزیراک منتهی شد. ولی خب تفاوت بین عراق در سال 1981 و ایران در سال 2021 خیلی زیاد هستش. ایران این امکانو داره، امکان نظامی داره که پاسخ قوی به اسرائیل بده. اسرائیل هم اینو خوب میدونه.
چه امکانی داره مشخصا آقای ندیمی؟ به هر حال اسرائیل در مورد موشک ها و برای بحث راکت ها گنبد آهنین رو داره، سیستم ضد دفاع موشکی خوبی داره. یعنی واقعا نگران هست از نظر نظامی ایران اون قدرت رو داره که به عنوان یک بازدارنده خودش به تنهایی بدون برنامه اتمیش عمل کنه؟
خب ایران روی تعداد زیاد سرمایه‌گذاری کرده، تعداد زیاد موشک‌های بالستیکی که بردشون به اسرائیل میرسه. عراق موشکی نداشت در سال 81 که بردش به اسرائیل برسه و از نظر نظامی امکان پاسخ دهی به ایران نداشت، به اسرائیل نداشت، به خاطر اینکه همزمان درگیر یک جنگ تمام عیار با ایران بود. ایران ولی الان این امکانو داره از نظر نظامی که بتونه از چندین جبهه اسرائیل مورد تهدید قرار بده با تعداد زیادی موشک‌هایی که دقت خوبی دارن. مسئله دقت اینجا مهم هستش. به اسرائیل حمله بکنه. حزب الله لبنان هست، یک جنبه مجهول برای اسرائیل وجود داره که اگر اتفاقی بیفته از سمت ایران حمله بشه حزب الله چه واکنشی نشون میده. بنابراین اسرائیل خیلی اینجا با احتیاط بیشتری عمل میکنه. اگر به این حمله اخیر هم دقت بکنیم، این حمله شبکه برق تاسیسات نتنز رو هدف قرار داده. ما دقیقا جزئیاتش رو نمیدونیم. آیا این حمله باعث قطع برق شده صرفا که خب خیلی تاثیر خیلی طولانی مدتی نمیتونه داشته باشه بس. یا اینکه باعث سرد شده، باعث بالا رفتن ظرفیت برق برای چند لحظه شده که میتونه ترانسفورمرها رو بسوزونه، ولی در نهایت بازسازیش کاملا غیر ممکن برای ایران نیستش. شاید میخواستن بیشتر یک پیام به ایران بدن.
به نظر میسته که تعداد این پیام ها یه ذره زیاد شده آقای ندیمی. نه، قبل از اون حمله به کشتی ساویز رو داشتیم با این مینهای جسپان که درست چند روز پیش رخ داد، اگر اشتباه نکنم 18 فروردین همین چند روز پیش بود که به کشتی ساویز عملا حمله شد. حالا بعد از اون بحث قطع برق رو داریم که آقای صالحی میگه که تا حد ترور، سطح ترور هسته‌ای عملا مهم بوده برای جمهوری اسلامی. اینها به نظر میرسه که در مجموع یک سری عملیاتی هستن که علیه جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته، ولی در سطح کنترل شده دیگه قاعدتا. نه
بله، خب فقط هم پیام نیستش. انفجاری که در تیر ما در تاسیسات نتنز به وجود اومد، سالن ساخت دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته ایران رو به طور کامل از بین برد و میدونیم که یکی از دلایل اصلی نگرانی اسرائیل دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته ایران است، چون میتونن غنی‌سازی رو با سرعت خیلی بیشتری انجام بدن نسبت به IR-1 که بیشتر تحلیل‌ها، بیشتر برآوردهای سرعت غنی‌سازی ایران بر اساس IR-1 هستش. و کشتن فخری‌زاده همینطور. در مورد ساویس هم به نظر من خب زمانبندی این حمله با عبور ناوگروه آیزنهاور شاید تصادفی نبوده، شاید اسرائیل می‌خواسته که این همزمانی به نوعی ایران برداشتای اشتباه شد.
ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و نظامی، همراه این با مناشه امیر روزنامه‌نگار که از تل آویو همراه ما هست. فکر میکنم اورشلیم یا بیت المقدس همراه ما هستین. خوش آمد میگم آقای امیر. خیلی کوتاه اگر به ما بگید که در رسانه‌های اسرائیل چی نوشتن در مورد این حمله که امروز اتفاق افتاد؟
بله، مهمترین گزارش هایی که در صدر اخبار بعد از ظهر امروز رسانه‌های اسرائیلی بود از معریف و اسرائیل هیام، یدیوت، والا و رسانه جروسالم پست و رسانه‌های دیگر، سخنان علی اکبر صالحی بود که اعلام کرد که این جنبه خرابکاری داشته و گفت که یک تروریسم بوده. تمام رسانه‌ها از وارد شدن به سابقه امر و نوشتن مطالبی که ممکن انگشت اتهام رو به سوی اسرائیل دراز بکنه خودداری کردن. اسرائیل، مقامات امنیتی و نظامی اسرائیل در مشورت‌هایی که در روزهای اخیر داشتن به این نتیجه رسیدن که اسرائیل باید خیلی محافظه‌کارانه رفتار بکنه و مطالبی گفته نشه که اسرائیل رو مسئول بدونن.
آقای امیر، چطور اینو میگید؟ جروسالم پست همین امروز نوشته که حادثه نتنز ممکنه ناشی از یک حمله سایبری باشه، تصادفی نبوده، شدتش بیشتر از اون چیزی بوده که جمهوری اسلامی میگن، ولی خب به طور غیر مستقیم داره هینت میده که اسرائیل پشت این قضیه بوده.
نه، مطلقاً نامی از اسرائیل برده نشده. در واقع رسانه‌های اسرائیلی نخستین رسانه‌هایی بودن که گفتن آقای کمالوندی دروغ گفته و اونچه که انتشار دادن و گفتن یک نقص فنی در دستگاه بررسانی بوده درست نیست و ابعاد زیانی که وارد آمده بسیار بیشتر بوده، ولی هیچ یک از روزنامه‌ها و رسانه‌های اسرائیلی انگشت اتهام رو به سوی اسرائیل دراز نکرد. درسته از ستاکسنس سخن گفتن، از فلینگ سخن گفتن، از سابقه انفجار در تالار مونتاژ سانتریفوژها در نتنز سخن گفتن، ولی نامی از اسرائیل برده نشده و اسرائیل بسیار الان حساسیت نشون میده به خاطر اینکه مشورت هایی که در اسرائیل به عمل آمد مدارج نظامی و سیاسی و امنیتی کشور رو به این نتیجه رسان که بهتره لاو پروفایل باشه و اسرائیل از خودنمایی دوری بکنه و این واقعیت که هم آقای کمالوندی و هم آقای صالحی گفتن که ما ابعاد قضیه رو بررسی میکنیم و اسرائیل رو متهم نکردن و هم در مورد کشتی ساویز که گفتن ما بررسی ها هنوز ادامه داره و نمیشه دولتی را متهم کرد، اینها اسرائیل رو به این نتیجه رسوند که حکومت ایران در حال حاضر نمیخواهد که با اسرائیل وارد درگیری بشه.
خب ببینید، یه مسئله هم از همزمانی یک همچین اتفاقی با سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل، با توجه به اینکه به هر حال آقای نتانیاهو بارها ناخوشنودی خودش رو از در نظر گرفته نشدن نگرانی های اسرائیل در ارتباط با اونچه که در مذاکرات برجام میگذره مطرح کرده بود، به نظر شما این پیام مشخصی بود به طرف آمریکایی، به طرف ایرانی، به همه طرف ها، به کی میتونست پیام داشته باشه؟
لغن ارتباطی نداره و جنبه اتفاقی داره به خاطر اینکه ببینید طراحی یک چنین حملاتی یک ماه، دو ماه و گاهی یک سال طول میکشه، کار ساده ای نیست.
خب از اون طرف این رو هم میشه بیان کرد که این میتونه عملا منتظر بوده باشند برای یک همچین فرصتی که در موقع لزوم فعالش کنن. برای حمله حد زده میشه که حمله سایبری، حمله سایبری درسته که انجامش و طراحیش ممکنه خیلی طول بکشه، ولی اقدام به عملش بسته به تصمیم فرد داره دیگه. نه
ببینید، باید همه چیز قبلا آماده باشه. اگر ما بخوایم ارتباط بدیم با رویدادها، روز گذشته روز ملی فناوری اتمی بوده در ایران، آقای حسن روحانی خودستایی کرد و از قدرت‌های حکومت و از دستورات جدید برای نقض برجام خبر داد و بیش از آن که با دیدار وزیر دفاع آمریکا از اسرائیل ارتباط داشته باشه، اونهایی که چنین اقدامی رو کردن خواستن یک پیام به حکومت ایران برسونن که ببینید ما قدرت داریم، امکانات فنیش رو هم داریم و هر موقع که بخوایم اقدام میکنیم. مسلماً نتیجه جانبی این حادثه بله. که در نتنز رخ داد، اگر بگیم که اسرائیل انجام داده، باز هشداری به دولت آقای بایدن هست و هشداری به آقای وزیر دفاع لوید آستین هست که ما ساکت نمی‌مونیم، ما از امنیت خودمون صرف نظر نمی‌کنیم و آقای بایدن خواه نخواهد ما اقدامات لازم رو برای تامین امنیت کشورمون انجام خواهیم داد.
بله، در راستای هم صحبتایی که شما گفتید، همین لحظات پیش خبر اومد که آقای نتانیاهو در صحبت با مقام‌های امنیتی در اسرائیل گفته که نبرد با ایران دست نشانده‌هاش و تلاش برای مسلح شدن عملیات بزرگی است، شرایط امروز لزوماً فردا وجود نخواهد داشت. اینم بازی هینتیه که مشخصاً داره میگه که اسرائیل خیلی منتظر نمیمونه دیگه.
ولی فراموش نکنید که ما 27 روز به انتخابات مونده و من این رو به حساب تبلیغات انتخاباتی آقای نتانیاهو میگذارم.
اینقدر شما توی اسرائیل انتخابات داشتید این چند وقت آقای امیر که دیگه فرقی نمی کنه، آقای نتانیاهو از هر چیزی میتونه استفاده انتخاباتی بکنه.
ثابت ما احتمال داره که به سوی پنجمین دور انتخابات زود هنگام گام برمیداریم.
خدا به تو صبر بده آقای امیر. چقدر رای دادی شما چند رای این چند وقته؟ سپاسگزارم از مناشه امیر روزنامه‌نگار که از بیت المقدس یا اورشلیم همراه ما بودن. خوش شد. و اما دو مهمان دیگر به ما خواهند پیوست در ادامه گفتگو، مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین‌الملل ویژیونی تک از لس آنجلس و فرزانه روستایی روزنامه‌نگار تحلیلگر مسائل بین‌المللی که از استکهلم همراه ما هستند. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای بروجردی از بدی صحبت رو با شما شروع بکنیم. شما برداشتتون از این حمله‌ای که رخ داده و همزمانش با سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل چی است؟
از کنم که ببینین، فکر میکنم این حمله نشان داد که واقعا اشرافی که اسرائیل بر نتنز که یکی از امن‌ترین نقاط کشور قرار باشه، بیان این هست که واقعا تور امنیتی ایران سوراخ سوراخ است. یعنی اینکه ما در عرض 10 ماه شاهد 2 عملیات تخریبی در این سایت بسیار مهم هستیم که حتی زیر کوه هم که بسازن باز هم راهی برای کشوری مثل اسرائیل وجود داره که بخواد این عملیات تخریبی رو انجام بده. حالا
آقای بروجردی، چرا تور امنیتی ایران سوراخ سوراخه؟ کشوری که اینقدر برای برنامه اتمیش هزینه کرده، کشوری که اینقدر به مردم تحمیل کرده تحریم‌ها غیره و غیره، در مهمترین بخش برنامه‌ای که این همه هزینه بابتش داده، چطور نمیتونه از خودش محافظت کنه؟ چطوری که اینطور امنیتی به گفته شما و خیلی از تحلیلگران دیگه این همه توش مشکل هست؟
ببین، ما با استانداردهای مدیریت، توانایی‌ها در ایران، ضعف تکنولوژی آشنا هستیم. یادمون نرفته که حمله استات نکس درست 11 سال پیش به همین جاها شده بود. یعنی این حکومت جمهوری اسلامی الان حدود 11 سال وقت داشت که بتونه این مسئله به اصطلاح نظامی، مسئله امنیتی خودش رو بتونه یه شکلی حل بکنه و نتونستن. این فکر میکنم واقعا برای این هست که نیروهایی که با دولت ایران تقابل دارن میکنن از توانایی تکنولوژی بسیار بسیار بالاتری برخوردار هستن. شما میبینین افراد رو میتونن در خیابان ترور بکنن، نیروها رو در سوریه میکوبن، کشتیها رو در دریا میکوبن و یک سایت اتمی رو در زیر کوه میتونن این شکلی از بسیار اخلال در کارش ایجاد بکنن. ببینین، به نظر من آنچه که اتفاق افتاده از این بابت مهمه. ما در روابط بین الملل یک مفهومی داریم به عنوان تباه کننده عیش دیگران، یا کلمه انگلیسی از اسپویل. اسرائیل امروزه داره نقش اون تباه کننده رو بازی میکنه، یعنی دستشو داره بالا میبره و میگه که ما هم توی بازی هستیم، شما امریکا و اروپا و ایران نمیتونید در وین بشینید و به توافق برسید بدون اینکه منافع ما رو هم در نظر بگیریم. و این برای به اصطلاح فکر میکنم روند مذاکرات بسیار مهم است. فکر نمی کنم قطار دیپلماسی رو قراره از راه خودش بیرون بگذاره، ولی بدون شک چوب لای چرخ گذاشتن پروسه رو انجام داد.
بسیار خوب، بفرمایید. خانم فرزانه روستایی تحلیلگر و روزنامه‌نگار هم از استکهلم به اون پیوستن خوش آمد میگم. خانم روستایی، به شما هم صحبت های آقای بروجردی رو فکر میکنم تا یه حد زیادی شنیدید. شما فکر میکنید که چرا یک همچین اتفاق رخ داده و از نظر شما عملا این صحبتی که آقای بروجردی داشتن در مورد اینکه در نظر گرفته نشده نگرانی های اسرائیل و به این شکل عملا اسرائیل داره پوینت خودش رو مطرح میکنه، شما چطور میبینید؟
من هم با ایشون موافق هستم، اما یه چند تا نکته دیگر رو هم میخوام روش تاکید کنم و اعتقاد دارم این عملیاتی که امروز صبح انجام شده از عملیاتی که تیر ماه گذشته انجام شد بسیار مهمتر و کاراتر بوده و باید بیشتر روش فوکوس کرد و تحلیل کرد، به دلیل اینکه سال گذشته خب هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی افتاد، اما اتفاقی که امروز افتاد در یک سالگرد مشخصی و در واقع راه اندازی سالونی که قبلا مورد حمله قرار گرفته بوده، این که بشه دوباره سالون رو و از اون تور امنیتی دوباره مورد حمله قرار داد، خب خیلی اتفاق مهمه. اینی که ایران میاد تبلیغ میکنه میگه ما امروز قراره در واقع گازدهی 160 تا سانتریفوژ خیلی مدرن رو امروز شروع کنیم یا مثلا مونتاژ یه سری جدید رو شروع کنیم، اینها نشون میده که از آنچه که فکر می‌کردیم سیستم در واقع نطنز و تشکیلات هسته ایران بیش از آنچه که فکر میکردیم در تور اسرائیلی ها قرار دارن و بدین لحاظه که میتونن اونها با زمان بندی تاسیسات هسته ایران و مسئولانش رو تحقیر بکنن. من اعتقاد دارم این فقط یک حمله امنیتی نیست، قطعا تروریست هسته ای، اما تروریسم هسته ای هم نیست. این بیش از هر چیز تحقیر تیم مذاکره کننده ایرانه، تحقیر اونهایی هستن که تاسیسات هسته‌ای ایران رو مدیریت میکنن و تحقیر کسانی هست که با این تاسیسات تلاش میکنن معادلات خارجی ایران رو هدایت کنن.
آیا با این شرایط که شما تحلیل میکنید میشه گفت جمهوری اسلامی در مورد وضعیت امنیتی خودش دچار سوء تفاهم هستن؟
قطعا مورد دچار سوء تفاهم هست، چون از همون روز اول گفته میشد که آقایون اسرائیلی ها براشون امنیت یک موضوع حیاتیه به دلیل محدودیت هایی که داره. شما هر اقدام اتمی که انجام بدید تردید نکنید با جزئیات اسرائیلی ها این رو دیتک میکنن و نمیگذارن که پیش برود. من فکر میکنم به یک جزئیاتی از این اتفاقی که امروز افتاده رو اگر شما بهش توجه کنید، ببینید سالن سانتریپوش ها دو تا توضیح من بدم نشون میده چه اتفاقی افتاده. سانتریپوش ها باید در سالونی باشن که شیب باید صفر باشه، یعنی مطلقاً باید مسطح باشه و شیب نداشته باشه، به دلیل اینکه این سانتریپوش ها محورشون با 16,000 مثلا 16,000 دور در ثانیه چرخه و این سرعت بسیار بالاییه. اون حمله‌ای که استاکسنت انجام داد به نطنز توی چند سال قبل، توضیح حمله اینه که سانتریفوژی که 16,000 بار در مثلا ثانی میچرخه، این 16,000 بار یه دفعه میشه 400 تا، یه دفعه میشه 5,000 تا، یه دفعه میشه 6,000 تا. بله. این با میشه اون ماده که توی سانتریفوژ هست خلوصش رو از دست میده.
بله.
اگر این سانتریفوژ ها که دستگاه های بسیار حساسی هستن یه دفعه از برق کشیده بشن، دوچار شوک الکتریکی بشن، همه اینها از رده خارج شدن. یعنی میشود گفت که خسارت قابل توجهی به سیستم هسته ایران وارد شد. اما یک نکته را هم باید بهش اشاره کرد، واقعا باید از اسرائیلی ها تشکر کرد، نه برای اینکه به تاسیسات هسته ایران حمله کردن، نه برای اینکه پرسنل تاسیسات هسته ایران رو ترور میکنن، برای اینکه به انبارهای هسته ای حمله نمیکنن. الان گفته میشه ایران ذخایر هسته ای که داره 12 برابر 20 درصد هست. اگر می توانند به این تاسیسات حمله کنند حتما به اون انبارها هم می توانند. اما
من حالا از آقای بیاتم پرسیدم، چون به نظر میرسه که یه پلکانی دارن دامنه عملاتشون رو گسترش میدن. اگه بفرمایید من صحبت رو با آقای برجردی ادامه بدم. آقای برجردی، شما فکر میکنید که یک همچه حمله با چراغ سبز آمریکایی ها میتونست انجام بشه؟ دو تا نگاه وجود داره این وسط. یک اینکه این حمله رو اسرائیلی ها ممکنه صورت داده باشن به این دلیل که تأثیر بذارن بر آنچه که در مذاکرات برجام رخ داده میشه و اینکه بگن اگر ما رو در نظر نگیرید ما بلدیم خودمون رو چطور نشون بدیم. یک نگاه دیگه هم داره، میگه که اگر آمریکایی ها با این حمله موافق نبودن انجام نمیشد، چراغ سبزشون دادن به این دلیل که فعالیت های اتمی ایران، پیشرفتش، افزایش ذخایر اورانیوم و غیره آمریکایی ها رو هم نگران میکنه و در مجموع هیچ کس در سطح بین الملل نمیخواد که ایران عملا برسه به اون سطح از غنی سازی که خطر تهیه بمب اتم و داشتن بمب اتم ایجاد بکنه. به نظر شما کدوم یکی از نگاه ها میتونه درست باشه؟
بله، ببینید هر دوی این امکان پذیر هست، چون برای مثال استاد نکسی که ازش نام بردیم، میدونیم ثمره همکاری بسیار نزدیک دانشمندان امریکایی و اسرائیل بودن و این مثلا امکان پذیر است. اما من فکر میکنم در این مورد خاص این عملی بوده که به اصطلاح نیروهای امنیتی اسرائیل انجام دادن و اگرچه سودش رو امریکا هم خواهد بود. یعنی ببینید کاهش توانایی ایران در غنی‌سازی در نطنز از قدرت چانه‌زنی ایران کم میکنه، همونجوری که با استاتنکس هم صورت گرفت. یکی از دلایلی که ایران رو ترغیب کرد که به هر حال برگرده و مذاکرات برجام رو انجام بده همین بود که دیدن که خب توانایی استاتنکس مشخص شد و این نوع حمله. بنابراین این امروزه هم اگر واقعا میزان خسارتی که به این تاسیسات نطنز اومده اونقدر بالا باشه که زنگ خطر جدی رو برای اینکه آیا ایران قدرت چانه زنیش چه خواهد بود رو رقم بزنه، فکر میکنم این رو میتونه امکان پذیر کنه. ولی حدس من این است که احتمالا این عملیات با توانایی کامل خود نیروهای اسرائیلی انجام شد.
خانم روستایی، با توجه به اینکه به هر حال در طی این شرایط اثبات شده که توانایی حفظ امنیت رو ندارن به نوعی نیروهای ایران، آنها که مسئول حفظ امنیت پروژه‌های اتمی ایران هستند. شما فکر میکنید که این وسط ایران فقط دارید، مردم ایران در واقع دارن هزینه چی رو میدن؟ یعنی اونجایی که موقع رشد برنامه اتمی هست و به نتیجه رسیدنش خیلی راحت با این نفوذ و اشاره کردند که لایه امنیتی ایران سوراخ سوراخ است، آقای بروجردی بهش مطرح کردند، شما فکر میکنید که تهش چی میشه؟ یعنی نه برنامه اتمی رو میتونن به سرانجام برسونن، نه تو مذاکرات میتونن دست بالای چانه زنی داشته باشن، دارن چی کار میکنن مقام های جمهوری اسلامی در حالی که سفره مردم، تحریم ها و همه چیز زندگی رو در ایران داره غیر ممکن میکنه برای یه گروهی؟
امروز فردای همون روزهایی هست که 43 سال جمهوری اسلامی شعارهای ضد آمریکایی رو داد و در واقع صبح، ظهر و شب مرگ بر اسرائیل گفتن. امروز فردای همون روزیه که میگفتن که وارد این عرصه نشید. شما تا در نظام بین الملل پذیرفته نشده باشید نمیتوانید غنی سازی بکنید. فردای همون روزیه که بهشون میگفتن شما برید با آمریکا رابطه برقرار کنید. آژانس تمام این تسهیلات رو مجانی که نه با هزینه بسیار کمتری به شما میده. اما در واقع اتفاقی که افتاده، ما الان میلیاردها دلار تأسیسات داریم که برامون شاید نزدیک 2000 میلیارد خسارت به بار آورده و الان حتی آقای صادق زیبا کلام هم متوجه شده که کارکرد استفاده و بازی از این تأسیسات برای منافع مردم ایران و منافع ملی نیست، برای اینه که حاکمیت ایران با این دستگاه ها، با این غنی سازی ها و در واقع با این سانتریفوژ ها مذاکره کنن، چانه بزنن، اقتضی کنن با نظام بین الملل. وگرنه شما صحنه داخلی و پشتوانه اقتصاد مردم رو میبینید که کاملا ویران، اما سانتریفوژ ها بسیار مدرن، اما میبینید که یک به یکم از کار میفتن.
خب، همینه. یعنی اولا سفره مردم خالی است، تحریم ها رو پذیرفتن، فشارهای اجتماعی، فشارهای بین المللی رو دارن تحمل میکنن، اما اونجایی که نوبت به نتیجه گیری میرسه هم قادر نیستن که نتیجه گیری بکنند از این. یعنی برنامه اتمی حتی اونهایی که طرفدارش بودند اشاره کردید، حالا شما اسم آقای زیبا کلام آوردید، من به طور کلی میخوام به رئالیست‌ها اشاره بکنم. در روابط بین الملل رئالیست‌ها میگن بله باید کشورها بتونن خودشون رو حفظ بکنن، ولی این به نوعی به ضد بقای جمهوری اسلامی حتی تبدیل شده. حالا مردم که با تمام وجود دارن حس میکنن
قطعا این تبدیل به ضد بقای جمهوری اسلامی شده و در واقع تمام تئوری‌های سیاسی میگویند که در همسایه کشور، در همسایه اسرائیل، یک کشوری که سلاح‌های اتمی داشته باشه یا غنی سازی بتواند بالا داشته باشد نمیتواند شکل بگیرد. کشوری که مرگ بر اسرائیل میگوید، روی موشک‌هایش مرگ بر اسرائیل مینویسد، این کشور نمیتواند در امنیت باشد و این اتفاقها به صورت سریالی و اتوماتیک اتفاق می‌افتد.
بسیار خب آقای بروجردی، تحلیل شما چی است؟
عرض کنم که خب همونجور که یادمون هست آقای روحانی وقتی که به قدرت رسیدن صحبتشون بود که هم باید چرخه اتمی به چرخه، هم چرخه اقتصاد مردم. خب ما واقعا دیدیم در این 8 سالی که زمامدار بودن ایشون اون چرخه اقتصادی نتونسته به چرخه و هر چقدر سفره مردم روزانه واقعا کمتر و تویتر شده و متاسفانه فکر میکنم که این تصمیم غیر معقولی بوده که رهبران ایران گرفتن در عرض این مدت و هنوز هم دارن در همون مسیر غلط گام برمی‌دارن.
فکر میکنین چرا اینطور آقای بروجردی؟ چرا این نقطه تصحیح رو نمیتونند بذارن؟ چرا اینقدر حیثیتی کردند برنامه اتمی رو برای خودشون که در این حال که منافع کشور رو به باد دادند، وضعیت خودشون رو وخیم‌تر کردند، شرایط رو بر مردم سخت‌تر کردند؟ در داخل ایران روزی نیست که اعتراضی نباشه، گروه‌های زیادی هستن حقوق نگرفتن، مردم گرسنه هستند، کرونا داره بیداد میکنه، قدرتش رو ندارن که مملکت رو درست و حسابی تعطیل کنن، قرنطینه درست بزنن، به این دلیل که نمیتونند عملا هیچ جور حمایت اقتصادی بکنن. چرا این کار رو میکنن؟ چرا واقعا حیثیتیش کرده جمهوری اسلامی برای خودش وقتی ارزه انجامش رو نداره؟
من فهم میکنم این برمیگرده به نگاه امنیتی که آقای خامنه ای و سپاه پاسداران به مسائل داخلی و خارجی دارن. یعنی اونها تحلیلشون این هست که نیروهای داخلی توانایی تغییر رژیم و اینا رو ندارن، اگر هم مردم به پا خواستن ما میتونیم با متوسل شدن به زور اونها رو سرکوب بکنیم. نگرانیشون از مسائل بیرون از کشور هست، بنابراین مسئله اتمی رو به عنوان چیزی که میتونه تضمین امنیت دراز مدت این حکومت رو بکنه بهش نگاه میکنن. لذا در این راستا تصمیم گرفتن که اگر قرار بهایی داده بشه، بها در حوزه داخلی قرار بسترا پرداخت بشه.
این رو هم که نمیتونن انجام بدن آقای بروشردی. الان ما چند سال درگیر این برنامه اتمی هستیم، برنامه اتمی که حیثیت جمهوری اسلامی باش گرفت خورده، هنوز به جایی نرسیده، روز به روز هم یه خرابکاری تازه تر داره بهش اضافه میشه.
کاملا اینم واقعا مشکلی هست که به هر حال جمهوری اسلامی داره دیگه. ولی ببینید اونها، من دارم خودم میذارم در جایگاه اونها فکر میکنم، از چشم اونها به مسئله نگاه میکنم. اونها سبک سنگینی که کردن به نظر من این شکلیه که مسئله اتمی رو به قول شما حیثیتی کردن، به امنیت دراز مدت این حکومت روش سرمایه گذاری کردن و میخوان با این از این راه جلو برن. حالا ولی همونجور که گفتیم متاسفانه ضعف مدیریت، نادانی، ناتوانی این حکومت هم سبب میشه که حملاتی مثل این شکل رو که بدون شک به اصطلاح عقب‌گردی خواهد کرد برای اونها رقم بزنه. یه نکته دیگه هم اجازه بدین فقط اضافه کنم و اون هم این که به نظر من این نوع حوادث هم همچنین سبب خواهد شد متاسفانه که ادامه راه غلط رو در پیش بگیرن. یعنی من انتظارم این است که کسانی که برای انتخابات عزم کردن وارد بشن با توسل به این مسئله میان و همون حکومت نظامیگری رو بیشتر و بیشتر در ماهای آینده تبلیغ خواهند.
بسیار خوب خانم روستای، خیلی کوتاه اگر شما هم در حد 30 ثانیه یه جمع‌بندی بدید، به نظر شما موجب همین ادامه راه غلط خواهد شد اونجور که آقای بروژردی میگه؟
متاسفانه نه تنها باعث نخواهد شد که یک رفتار منطقی در پیش بگیرن، بلکه رفتار غیر منطقی تری رو در پیش خواهند گرفت. وقتی که شما مسیر اشتباه رو رفتید و نمیتوانید برگردید، چون اگر قرار باشه برگردن باید اینها به سوالهای زیادی رو پاسخ بدن به مردم و پاسخی براش و با توجه به قدرت نظامیان و درگیری که جناها با هم دیگه دارن، این موضوع میتواند حتی باعث تنش‌های این اتفاقی که امروز صبح افتاده میتواند باعث شدن جناح راست در ایران بشه و نظامی.
ممنونم از مرزاد بروژردی، رئیس دانشکده امور بین الملل ویرجینیا تک از لس آنجلس همراه ما بودن، و فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل از استکهلم، و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیگر وقت شما بخیر، ایام بکنید.